منطقه ایجاد بشه که بیاد ایستگاه‌های شیر ایجاد بکنه که شیر تولیدی دامداری‌ها رو بخره، بدون در نظر گرفتن این که صرفا ما بخوایم با یه سری تعاونی‌های کوچیک بتونیم یه همچین رقابتی هم برندسازی بکنن، هم مثلا انبارداری بکنن، هم لوجستیک بکنن و فروش رو داشته باشن و بازار رو بتونن داشته باشن و بگیرن، خب انتظار خیلی دقیقی نیست. یعنی ما نیاز داریم اون همچین پیشران‌هایی رو در پهنه‌های مختلف روستاییمون فعال کنیم. این از جمله سیاست‌های ما بوده و حمایت کردیم از این همچین پیشران‌ها که یه حدی از برندینگ و یک حدی از بازارسازی رو دارن و میتونن مابقی رو هم با خودشون متصل بکنن و اون موقع است که میتونیم زنجیره ارزش دقیقتری در یک پهنه جغرافیایی.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر سعادت از بودنتون در برنامه و مطالبی که درباره روستا و عشایر بیان فرمودید. من سپاسگزاری میکنم، پاینده باشید. میخوام با آقای زیلایی صحبت بکنم این چند لحظه آخر رو. خدمت شنوندگانمون عرض بکنم که آقای دکتر وحید سعادت معاون سرمایه گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری که رئیس ستاد ملی روستا و عشایر هم هستن، مهمان برنامه‌مون بودن و دیدگاهشون رو مطرح کردن. اما همچنان آقای مهندس بیژن زیلایی مهمانمون هستن که مدیر کل امور تعاونی ها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر ایران هستن. من این رو میخوام از شما بپرسم آقای مهندس زیلایی که برای اینکه عشایر همچنان عشایر باشن، بتونه فعالیتشون رو انجام بدن در توسعه کشور، در توسعه دام و امنیت غذایی مردم، چه گام هایی رو باید برداشته بشه؟ 2 دقیقه حد اکثر شما زمان دارید که این نگاه رو بیان بفرمایید.
خدمت رو هستیم. به حال ما میگیم عشایر به عنوان کانونای تولید، اگر میخوایم ما شهرنشینان زندگی بهتر و راحتری داشته باشیم، باید این کانونای تولید همچنان وجود داشته باشن و به تولید خودشون بپردازن تا ما زندگی ما شهرنشینا به عنوان مصرف کننده اون تولیدات زندگی بهتری داشته باشیم. و برای حفظ این جامعه اولین انتظار ما این است که این سازمانی که به عنوان متولی و پیگیر امور عشایر هست باید ادامه حیات داشته باشد. ما تنها متولی عشایر رو نباید از بین ببریم. این اولین بحث است. ولی ما به عنوان سازمان امور عشایر سیاستی داریم که بتونیم این تولید همچنان ادامه پیدا کنه. عرض کردم که ما در کنار با توجه که گفتم زندگی عشایر مبتنی بر دام و دام پروری است، ما یه طرح زنجیره تولید گوشت قرمز و افزایش بهره‌وری دام در مناطق عشایری رو داریم و اهدافی تعریف شده که داریم کمک میکنیم که هم افزایش بهره‌وری دام عشایر داشته باشه، حمایت از تولیدات و افزایش درآمد عشایر باشه، استفاده از ظرفیت‌های حالا نافته دام عشایر و محصولات دامی داشته باشه. یعنی این سیاست وجود داره که ما بتونیم این افزایش تولید رو تو بخش دام داشته باشیم که این زندگی به هر حال زندگی عشایری رونق پیدا بکنه و عشایر تمایل داشته باشن به ادامه این زندگی. در کنار این بحث دام و دام پروری و زنجیره تولید و گوشت قرمز، ما عرض کردم 3 طرح مهم و اساسی داریم در مناطق عشایری داریم اجرا میکنیم. بحث با توجه به ظرفیتی که تو مناطق عشایری وجود داره به عنوان مناطق مستعد، ما بحث کشت گیاهان دارویی رو داریم، بحث صنایع دستی که 35% صنایع دستی کشور عشایر تولید میکنن و بحث توسعه گردشگری. یعنی این 3 طرح در کنار اون طرح داره تو مناطق عشایری اجرا بشه که بتونیم هم اشتغال ایجاد بکنیم برای عشایر، اشتغال جدید برای جوانان و کسانی که دیگه میخوان این زندگی رو ادامه بدن، و هم درآمد خانوار عشایری رو بالا ببریم که این زندگی جوری باشد که مردم تمایل داشته باشن ادامه این زندگی و این جامعه رو داشته باشن. و همه سیاست ها و برنامه های سازمانی ما الحمدلله در این راستا و اقدامات خوبی هم تو مناطق عشایری صورت گرفته. از جمله ما که توی سال گذشته چیزی نزدیک 1600 میلیارد تسهیلات فقط تو حوزه عشایر ما توزیع کردیم در راستای همین چهار تا طرحی که عرض کردم خدمتتون، این سیاست ها تو سازمان امور اشاعه داره مدیریت و پیگیری میشه که بتونیم هم به زندگی اشاعه رونق داده بشه، هم اشاعه تمایل به ادامه این زندگی داشته باشه.
سپاسگزاری میکنم از شما.
بسیار خوشحال شدیم، ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و خدمتتون بودیم.
من سپاسگزاری میکنم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که بتونید در پیشبرد اهدافتون موفق باشید. خانم ها آقایان، آقای مهندس بیژن زیلایی مهمانمون بودن، ایشون مدیر کل امور تعاونی ها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر ایران بودن که صحبت کردیم، پرسیدیم، پاسخ دادن در زمینه های مختلف. اما همکاران من پویا شریعت پناهی صدا برداری برنامه رو بر عهده داشتن و آقای طالبیان که ارتباطات رو هماهنگ کردن و ممنونیم ازشون. بانو خیرخواه که هماهنگ کننده برنامه بودن، از ایشونم سپاسگزاری میکنم من، و همینطور بانو فطرتی تهیه کننده برنامه. من احمد طبیعی افتخار داشتم به اتفاق یکایی که همکارانم این برنامه رو تا این لحظه تقدیم حضور شما بکنی و سپاس از شما که با پیامدهاتون و تلفن‌هاتون ما رو در اجرای این برنامه همراهی کردید. نیمروزتون نیک.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
این شهر بهش میگم نصف جهان، اما اشتباه گفتم، اینجا همه یه جهانه. وای که نگفتم براتون از این بچه، همچین سن و سالی نداشت که میرفت و کونتخت کشی باباش، البته اگه باز گوشیاش اجازه میداد. این حسن خیلی کمچالی باباش بود، ولی این بچه شیطون وای نمیساد که باباش دنها دقیقه صداش میزد حسنه اینقدر خیال بازی نکن بچه، بیا بر دستی من. اینم رزوانه، قصه زندگیش با حسن از 44 سال پیش شروع شد.
عروسیه پسر خالم بود، بعد خودمان رفته بودیم، عمه عروس که یه فامیلیه دورم با طاهرزاده داشت اونجا بودن، منو دیدن و اینا خوششون اومده بود، بعد رفته بودن برای خواهر طاهرزاده، گفته بودن که آره یه دختری فلان اینا، خلاصه تعریف کرده بودن. پسر خاله منم عکسی طاهرزاده رو داده بودن که من ببینم، من عکسش خوشم نیومد ازش، گفته بود که آره این خودش خیلی بعض عکسشه بذار بیاد. خلاصه فردا بعد کردم اومدن، دیدم هاپ حالا تیپش بد نی بعض عکسشه. خلاصه مامانش و خوهرش و جارم اینا اومدن، بعدم همون شب یه جوکمه رو ما گفت، جوکشم خیلی بیمزه بود اما دیگه گفت. رفتیم توی اتاق جدا و صحبت کردیم اینا، از این شاخه به اون شاخه میپرید و از بدم فهم دب چی میگفت.
این حسن خیلی هنر داشت، با کاراش تو اصفهان دچه معروفی شده بود، البته من بعدم از اون معروف دل شدم.
یه بار دیگه هم یادمه که چهارشنبه سوری بود، من و دخترم اومدم از دم کاخ رد شدم، گفتم که اینجا چه خبره، به نگهبان گفت که اینجا خانم شادیه جشن خوبه، میشه ما هم بریم تو؟ گفت نه، حالا شوهر خودم رو سن بوده ها، ولی خب نمیدونم اون وقت که شوهر من نبود که رام بدم. گفت نه خانم باید بلیت داشته باشین، همجوری که نمیشه بلیتش هم از قبل همه رزرو کردن رو اینا.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذارم. علی یکی یا دو تا سه تا و چهار.
از همون موقع که رفتم اول دبیرستان و قبلش خیلی علاقه‌مند به بازی و ورزش بودم. از جمله فکر کردم برم ژیمناستیک، رفتم ثبت نام کردم. جالب این بود که 8 ماه که گذشت من شدم عضو تیم اصفهان. دیگه حدوداً 30 سالم که شد دیگه ژیمناستیک تموم شد، چون ذهنیت هنری هم داشتم. بچه ها گفتن که یه جایی سمه هنرمند جمع میشم و برنامه هست و تئاتر و موسیقی و اینا. کجا؟ کاخ جوان. رفتم کاخ جوانان و اونجا با یکی از دوستانم که کوبل هنری بودیم، آقای عباس بهروان، اون زمان با هم یه برنامه هنری اجرا میکردیم. به عنوان مثال یه برنامه اجرا کردیم به نام گلهای جاویدان، البته به صورت تنانه. اوشون گوینده بود، گوینده مرد و زن، منم نوازنده و خواننده.
برگ سبز برنامه شماره 412. در این برنامه هنرمندان همایون خرم اثری از همایون بهزادی را در دستگاه همایون اجرا می کند. گوینده روشنک.
ای کار با ای کار با خواهسته را کارم جانم می رود، خواهسته در جیب بابا دست گمانم می رود. ای کار بابا.
یه موقع یکی از اساتید که اومده بود اونجا گفته بود چه عجب اینا خیلی خوب دهنشونو با نواری که گذاشتن تطبیق دادن. نفر پروری که اطلاعات بیشتری داشت بهش گفته بود نه اینا خودشونن. تا حتی نپذیرفت و فقطی برنامه تموم شد رفتیم دفتر مدیر کاخ جوانان آقای کیوانو، به ما گفتن شما میشه یه قطعه نی بزنید که اونجا پشت میکروفون میزنید؟ گفتم بله میشه. دو اجرا کردیم و همیشه این دورانی که داشتم دبستان و دبیرستان علاقه داشتم به کارهای هنری، چون خودم فلوت می‌زدم.
این ها برگ سبزی بود توفیه در دلاشه. البته با 50 سال کنم.
از اون روزای جوانی ها دوستیاش که خیلی زود گذشت.
کاخ جوانان تعطیل شد. وقتی تعطیل شد در خانه بودیم و در خانه بودیم و در خانه.
قبلش کارهای هنری زیاد میکرد، خیلی تئاتر و موسیقی کار میکرد، اما یه دفعه بیار شد پشته شد که هیچ کار نمیکرد.
اول انقلاب دیگه دیدم انگار اون کارای قبلی که روی صحنه انجام میدادیم دیگه نمیشه.
حسن آقا انقلاب چه شد؟ هنوز منو نداشتی که کمکت باشم، همون شد که بیکار شدی.
خب من که کار میکردم صبح ساعت 6 که از خونه میرفتم بیرون، 5 هست میمدم خونه. بالاخره یه حقوقی میآوردیم که ساعت 10 اینا که میشد رسید چراغی که روغنش تموم شه، خسته سگ خواب ولو میشدم دیگه، نای را رفتنم نداشتم. تار زادم بیشتر روزا تو خونه بود. عصر بود که قبل از اینکه من بیام ایشون دیگه رفته بود دیگه. شبا متفهم دیر میومد، روزگار اینجوری میگذشت. بالاخره
یه چند سالی بود تو ازاده شبا خیلی دیر میخوابید. از اتاق میومدم بیرون میدیدم نخوابیده. منم خب از سر کار میومدم خواستم بخوابم، میومدم میدیدم که این رو صندلی نشسته، هیچ کاری هم نمی کنم.
وقتی انقلاب شد دیگه دیگه نمیشه، یه باید یه کاری بکنیم که مورد تأیید باشه.
حالا حسن راستشو بگو، اون موقع من کجا بودم؟
دنبال این بودم که یه کاری انجام بدن، یه هنری داشته باشم که با شرایط موجود تطبیق بکنم. تا یه نواری دیدم، یه نوار شو بود. یه قسمتی از این نوار یه آقایی بود سیاه چرده با از این لباسای بلند هندی که می پوشن، مستر راو. خیلی برای من جالب بود، اول که متوجه نمی شدم چکار می کرد، بعد دیدم با دستش داره سایه درست می کنه.
Now we're going to play a little different game here. We're going to meet a guest now, and he's going to explain it to you. Here is our first guest, Mr. Prasanna Rao.
بارها و بارها فیلم این سایه بازه هندی رو دیدم، بهش فکر کردم.
از همون مواقعی که شروع کردم و شبهای متمادی چندین سال برای 10 سال تمرین می کردم، ذهنم فقط درگیر این بود که سایه خودم رو می بینم، همطور دنبال سایه خودم می گردم که این چیه، چیه، چجوریه، اگر چی کار کنه چی میشه، اگر چه حرکتی من بکنم به چه شکل در میام.
یه شب که پاشدم آمدم دیدم که چراغ را خاموش کرده با یه نوری، اون که یه نور چراغی فقط سایه داره درست میکنه. گفتم پس این شب که نمیخوابیدی یا دیر میخوابیدی سایه داشتی کار میکردی، این کارا رو میکردی؟ گفت که آره، میخواستم برات به اصطلاح جالب باشه، سورپرایزت کنم اینا. خب ما یه دوستتی که لخره کوچولو بهش انداختی.
یه مدتی که گذشت ایشون متوجه شد که من دارم شبا یه کاری میکنم. یک روز از خواب که بلند شد دید من دم دیوار بایستنم و دارم با خودم حرف میزنم. در اومد گفت که بله این کار رو بکن تا صبح هم بگی بخواب تا زور، بچه ها هم که خدا بزرگه.
من حقیقتش مثلا باور نمی کردم که به نتیجه برسه. بودم شبا مثلا تو دو و سه بیداری کار میکنی، خسته ای، صبح خب دیر پا میشی، از خونه دیر میری بیرون. به هر حال گفتم یه کاری بیهوده ایه. اولش میگفتم خیلی یعنی چی که حالا یه سایه درست کنید، این که نون آب نمیشه برای ما.
خیلی ناراحت شدم، رفتم یه جای دیگه که متوجه نشد، چون یه حالتی در من به وجود من بود که درست داره میگه، اون داره میره سر کار، داره خرج خونه رو میده. منم نه اینکه کار نمیکردم، ولی چون در اختیار خودم بودم راست میگفت، تا زور میخوابیدم. چندین سال تمرین کردم تا اونایی که اون انجام میداد انجام دادم. بعد به فکر افتادم که اینا رو ببرم رو صحنه، و اگر بخوام ببرم رو صحنه باید کاری بکنم که مال خودم باشه. شروع کردم به ابداع، دونه دونه به دست آوردم دیگه. نه اینکه قبلا این کارا نمی کردم، ولی حالا دیگه به صورت کامل.
ایشو که تمرین میکرد چند سال، البته دوستای قدیمیش فعالیتشون شروع کرده بودن، ولی یکی از همکارای من چند بار به من گفتن که شوهره چرا دنبال این برنامه نمیره، چرا نمیاد. بعد من اومدم بهش گفتم، خب پیگیر نبود.
گفت فلان دوست که کاخ میمد خبر داده که بچه ها میان تو خانه هنرمندان، بچه های کاخ جوانان، و اگر بیای اونجا میبینیشون.
بعد یه بار که دیگه یه بعد چند بار اینا بهش گفتم، بعد کار سایم دیگه تقریبا خب کار کرده بود و اینا، دیگه میدونست که این کار میتوند ارائه بده، یه چیزی داره که بره.
خب حسن ببین رزوان چی میگه، بلند شو برو شاید یه نون آب توش باشد.
بعد هی پشت سر هم دعوت تا جای مختلف زیاد شد صبحان جای مختلف، مثلا یه چند تا برنامه هاشو که میرفتم میدیدم چقدر همه تشویق میکنن، چقدر دوست دارن، همه میخوان فیلم بگیرن، خیلی مورد تشویق شد. حتی جشنواره ها که میرفت به صورت مجسمه و اینا میدادن دیگه، از همون شروع کارش که استقبال میشد دیگه من باور کردم که نه بابا کارش هنریه و مورد پسنده و همینه که مردم رو خوشحال کنه، به اون رسید.
بدونید خانومم چه موقع به باور رسید؟ وقتی رفتم جشنواره عروسکی تهران و مقام آوردم و از تلویزیونم پخش شد اون قسمتی که به ما جوایزی میدادن. خب حسن آقا دیگه رزوانم که خوب تحویلت میگیره، خوب معروف شده، پس من چی؟ وقتی حس کردم این ارتباط بین اشکال مختلف و آدم های مختلف، شخصیت های مختلف به وجود بیارم، به این فکر افتادم که یه شخصیتی میخواد مجری این برنامه باشه. خیلی کار کردم تا این شخصیت ها پیدا کردم که همون آمیرزا باشه. این آمیرزا اون موقع که من اجرا میکردم در حال تمرین، 35 سال پیش تمرین میکردم، به دست اومده بود ولی کارهاییش را نمیدونستم، تا اینکه دم اینجا خیلی خوبه که به عنوان مجری باشه.
مرغ شهر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. دل 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 دل
آمیرزا میگم داری چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟
دارم میخونم. چی تو؟
نه هم میگم اینجا چی کار میکنی؟
ها من؟
آره
آمیرزا شخصیتش یه جوریه که انگار خود تایرزادن، مثلا بعضی حرکاتش سرفه که میکنه، مثلا بعدش میگه ببخشید.
عجب.
اون موقع که اجرا میکردم آمیرزا خیلی پیرتر از من بود. خاله چه شکلشو درست بکنم؟ ببخشید من پیرترم.
آمیرزا واقعا انگار وجود داره، میدونی؟ اسم کنیم یکی به تعداده مثلا اضافه شده، دوست داشتنی هم هست.
بیشتر این جاذبه‌ای که این سایه ها برای من داره بیشتر حرکات حیواناته که به چه صورتی چه کاری انجام میدن، مثلا پرنده ها در حال پرواز و هر کدوم به یه طریقی، تمام اینا برای من فقط اینجور مفهوم داره.
تعداد زیادی از جشنواره‌های خارج از کشور که رفتن خوشبختانه خیلی مورد توجه قرار گرفته، ولی بازتاب داخلی نداشته. خیلی جا انتظار داشتم ما حتی تو دانشگاه درس بدیم.
من با این دستان کارهای زیادی کردم، گلیم بافی کردم، ماشین نویس بودم، شعبده بازی کردم و همین دستان من رو روی صحنه نگه داشت.
کشورهایی که رفتم و جشنواره‌ای که شرکت کردیم، دانمارک، بهتره که به اتفاق عیال خانمم رفتم، استرالیا، یونان، ترکمنستان، پاکستان، ایتالیا هم دو مرتبه رفتم، ونزوئلا دو مرتبه رفتیم، آهان دبی بوده که اونم باز دو مرتبه بوده.
اولین حرفی که من طاهرزاده میزنم همیشه تکیه کلامم شده، میگم خدا سایه ها تا اثرمون کم نکنه. همه میگن خدا سایه تا اثر ما کم نکنه، من میگم خدا سایه ها تا اثرمون، هم سایه هنریش و هم سایه خودش.
نمیخوام به این زودی برم، ولی اگر رفتم یه کاری مثلا پسرام و حتی دخترم یکی یه مقداری از کار را بلد شدن، تمام اینا هم ضبط شده. ولی خیلی دلم خواد یه کسی با پیگیری مثل خودم پیدا بشه بتونم راهنماییش بکنم. علاقمندی آنچنانی ندیدم، درست کردم، به یه نتایجی هم رسیدم، ولی حتی تمام اون کاری که من انجام میدم، حتی دیالوگ همون دیالوگ. بابا شما هنرمندی، اینقدر کار بکن که بتونی حتی یه مورد بهش اضافه بکنی. میگم حسنه، چرا مثل قدیما خیال باز نمی کنی؟ ها؟ من دیگه پیر شدم، بسم است. پس این بسم تکلیف من چی میشه؟ نترس، تو را میسپارم دست یکی دیگه. دستی کی؟ دستی خیال بازی دیگه. منم پیر شدم حسنه. این حرف واسه چیست آمیرزا؟ ایشالله یکی پیدا میشه تو را دست میگیره، تو باید برای همیشه بمونی. شنیدی چی گفتم؟ برای همیشه.
راه امام، کلام امام. الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کتا بران خیزد، فریاد انسان ها کتا جان خیزد، اعلام توفان ها کتا هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حبل المتین توده های آرزو منده.
کشاورزی در اسلام از امور بسیار مهم و از اموری است که درباره او گفته شده است که کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و کشاورزان اقرب ناس خدای تبارک و تعالی هستند و کشاورزان در اون عالم شاید در صف اول از مردم نیکوکار واقع بشند و شغل کشاورزی شغلی بوده است که انبیا هم به او اشتغال داشتند و انبیا هم رزق خودشون را از راه کشاورزی به دست می آوردند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است. کشاورزان ما مجاهد هستند و آنها هم برای اینکه کشور ما محتاج به قدرت‌های دیگری نباشد مجاهدت می‌کنند و انشاءالله خودتون را به حد کفا برسانید، به طوری که ما احتیاج به هیچ یک از کشورها نداشته باشیم، بلکه انشاءالله این فراورده کشاورزان به جاهای دیگر و کشورهای دیگر هم انشاءالله صادر بشه.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر. دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم، فرزند طوفانیم.
بازو به بازو، صف به صف ما آهنین چنگین، سنگر به سنگر.